بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که مرحوم صاحب رسائل معتقد است که طبق شهادتی که صاحبان کتب اربعه بر کتب خودشون دادن، روایاتی که در این کتب اربعه آمده تماما قطعی و صدور بوده از معصوم علیه السلام و همچنین اون ادله که ایشون اقامه کرد که اون ادله دیگه دائرش اختصاص به کتب اربعه نداره، بر طبق اون ادله تمام روایاتی که در اصول مصنفه و در اصول اربعه آمده و اصحاب ائمه علیهم السلام این روایات رو جمع آوری کردن تا زمان محمد بن سلام، هر کتابی از این کتابهایی که امامیه تصنیف کرده تماما قطعی و صدور بوده و صدورش از معصوم علیه السلام مسلم بوده. کلمات صاحب رسائل رو عمده اونها رو ما نقل کردیم. مرحوم محقق قومی قدس سره در این مقدمه معجم در صفحه 22 ایشون محور بحث رو عمدتاً روی کتب اربعه آوردن و می‌فرماید اخباری‌ها ادعا دارند که اخبار کتب اربعه قطعی و صدوره و در مقام مناقشه در این کلام برمیان. ما در بحث امروز کلمات ایشون رو هم نقل میکنیم و بعد ببینیم که آیا این کلماتی که ایشون فرمودن اولا فی نفسه قابل قبول هست یا نه، و ثانیا آیا به جمیع آنچه که صاحب مسائل بر او استدلال کرده با این کلمات ایشون ما میتونیم پاسخ بدیم یا نه. مرحوم محقق خویی بحثشون در این مقدمه معجم در این صفحه 22 به بعد در چند مطلب، یک مطلب این است که اصلا این ادعا فی نفسه باطله، لا اساس له فی نفسه، و مطلب دوم می فرماین اگر اینها ادعا می کنند که قرائنی وجود داره برای این که افاده علم بکنند، می فرماید این حرف هم حرف باطلیه. در مطلب سوم می فرماین اینی که ادعا می کنند که اخبار کتب اربعه اینها قطعی و صدوره واضحت البطلانه و کلماتی رو از خود مؤلفین کتب اربعه یعنی از صدوق و کلینی و شیخ نقل می کنند که این مطلب رو اثبات می کنید که خود اینها هم قاعده به چنین مطلبی نبودن. و در مطلب چهارم ایشون می فرماین که خب حالا این کتب اربعه روایاتش رو ملاحظه کنید و ببینید آیا با وجود این روایات می شود قصد پیدا کرد به این که اینها از معصوم علیه السلام صادر شده. پس در این چهار محور ایشون در این مقدمه موجز صحبت کردن. اما مطلب اول و محور اول می فرماین اساساً این مطلب که ما بگیم این روایات قطعیه فی نفسه اصلا باطله. چرا؟ دو تا دلیل ذکر کردن. دلیل اول می فرمان چطور میشه یک روایتی که واحدون ان واحدن یکی از یکی دیگه نقل میکنه، ما بگیم این مفید قطعه، نیامدن یه جماعتی که برای ما نقل بکنن. این روایات غالبا زید از امر، امر از بکر نقل کرده. خب روایاتی که واحدون ان واحدن نقل میکنه این چطور میتواند مفید برای قطع باشه؟ و ثانیاً میفرماید در میان این روایات و اشخاصی که در کتب اربعه وجود دارن افرادی ما داریم که معروف به کذبن، افرادی داریم که معروف به وضعن، وضع بودن، جعل می کردن روایت، جاهل روایت بودن. در میان همین روایتی که در کتب اربعه وجود داره چنین افرادی هست. چگونه ما میتونیم بگیم این روایات برای ما قطعی و صدوره و قطع به صدور میاره؟ با این دو دلیل میفرمایید اساسش عرض میکنم اساس باطلیه. خب اینجا نکته‌ای که بر این فرمایش ایشون ما عرض میکنیم این است که اخباری ها این ادعا رو ندارن، نمیخوان بگن آقا این روایت به خودی خود ولو این که یکی از یکی نقل کرده این برای ما مفید برای قطعه. اخباری ها عمدتاً از راه تجمیع قرائن وارد میشن. اخباری ها میگن این روایاتی که در کتب اربعه آمده اینا یک قرائنی همراهش هست که برای ما قطعه به صدور میاره. لذا ایشون هم وارد همین مرحله دوم میشن که در مرحله دوم میرسیم قرائن چیه. اینی که بگیم ما قرائنی داریم در اینکه این روایات قطعاً از معصوم علیه السلام صادر شده، این قرائن چیه؟ میفرماین عمده قرائن که در کلمات اخباری ها آمده عمدش این است که اصحاب ائمه علیه السلام اهتمام عجیبی داشتند برای ثبت حدیث و ضبط حدیث و می نوشتن اونها رو، مراقبت می کردن اونها رو. عمده این جعب اصحاب و اهتمام شدید اصحاب عرض می کنم که بر این امر بوده. خب می فرماین که ما قبول داریم، شما میگید که اصحاب ائمه اهتمام بر این کار داشتن، این مطلب برای ما روشنه. اما شما از این احتمام چه نتیجه ای رو میخواید بگیرید؟ از این احتمام نتیجه میگیرید که عادتاً علم به صدور این روایات از معصومین محققه. وقتی اصحاب ائمه یک احتمام این چنینی داشتن، برای ما عادتاً علم میاره به صدور این روایات از ائمه معصومین. مرحوم آلکوی میفرمن ما احتمام ائمه رو قبول داریم، احتمام اصحاب رو قبول داریم، جعب اصحاب رو قبول داریم، اما این نتیجه که عادتاً برای ما علم به صدور این روایات از ائمه معصومین بیاره، چنین نتیجه رو ما قبول نداریم. چرا؟ چهار مطلب در اینجا دارند که بعضی از اینهاش مورد قبول ما هم هست، بعضی هاش مورد مناقشه هست. مطلب اول می فرماید چطور میتونید شما بگید این روایات قطعی و صدوره، در حالی که اصحاب ائمه علیهم السلام و خود ائمه در شرایط تقیه زندگی می کردن و شرایط تقیه شرایطی بوده که قدرت این که یک روایتی را به نحو علنی بیان مطرح کنند نبوده، نمی توانستن علنی یک روایتی رو نشر بدن. خب می فرمان با وجود این قضیه که شرایط قضیه بوده، شما اگر بخواید بگید یه روایتی مفیده برای قطعه، یعنی بخواید بگید این روایت یا متواتر است یا قریب به تواتر، وقتی شرایط تقیه بوده نمیتونستن برا دیگران نقل بکنن، وقتی نتونن برا دیگران نقل بکنن چگونه تواتر تشکیل میشه؟ تواتر وقتیش که بیان برای جمعی بگن 10 نفر 15 نفر برن بگن آقا ما شنیدیم که زراره از امام صادق این مطلب رو فرمون نقل کرد که امامی رو فرموده. اما وقتی شرایط تقیه بوده، قدرت نشر علم و روایت رو نداشتن، چطور میتونه تواتر محقق بشه؟ حالا عرض کنم، بنابراین ایشون میفرماین ما نمیتونیم بگیم این احتمام ائمه طاهرین برای ما قطعه به صدور این روایات از معصومین میاره. اون وقت مثال میزنن به ابن ابی عمیر، میفرماید ابن ابی عمیر مدت زیادی در زندان بود، وقتی در ایام هارون الرشید وقتی او رو گرفتن، خواهر ابن ابی عمیر روایاتی که ابن ابی عمیر نوشته بود از ائمه معصومین علیهم السلام، اینها رو برداشت برد یک جای دفن کرد که مبادا این روایات دست حکام وقت بیفته و بفهمن حکام وقت که مثلا موسی بن جعفر علیه السلام چه مطالبی رو فرموده. و این روایات دفن شد و تاریخ هم داره که سیلی آمد و اون منطقه رو از بین برد، اون روایات هم عمده زیادیش از بین رفت. و می فرماید اصحاب دیگر ائمه این طور بوده، یعنی این طور نبوده این اصول اربعه اون چه که ابن ابی عمیر از موسی بن جعفر می شنیده بتونه این رو کاملا بیاد برای مردم تو مسجد در حضور جماعتی نقل بکنه، تا اینکه عدد تواتر تشکیل بشه تا مفید قطع باشه. این بیان اول ایشونه. ما بر این بیان اول دو تا اشکال داریم. اشکال اول این است که خب حقیقه چه منافاتی با قطع به صدور داره؟ اساساً اون روایاتی که از روی تقیه هم صادر میشه ما قطع به صدور اون روایات داریم، ما تا میگیم جهت صدورش جهت تقیه این بوده. بله تقیه سبب میشه یه روایتی که مخالف با تقیهش نقل نشه، این درسته، اما اونایی که نقل شده، اونایی که در دست مردم آمده، اینا که معلوم میشه که تقیه مانعیت نداشته در مورد این روایات. تقیه مانع میشود از این که اون روایتی که موافقه با تقیه مخالفه با تقیه برای مردم نقل نشه، این مقدار درسته، اما جلوی روایاتی که مخالفه با تقیه نموده جلوی اون رو که نمیگیره. پس اولا تقیه با قطع به صدور روایات موجوده، حالا روایات ابن ابی عمر از دست مردم رفت، خیلی خوب، یه مقدار زیاد از دست رفت، اما اون اصولی که در اختیار مردم بوده و مردم هم اطلاع داشتن، مؤمنین اطلاع داشتن، این تقیه با قطع صدور این روایات منافاتی نداره. این اولا. ثانیا طبق این بیانی که ایشون در این مطلب اول فرمودن، لازمش این است که ما دیگه اصلا خبر متواتر عن الصادقین علیهم السلام نداشته باشیم. وقتی می‌فرمایید شرایط تقیه اینطور بوده دیگه برای ما قطع به صدور نمیاره، خب لازمش این است که ما اصلا دیگه خبر متواتر عن الصادقین نداشته باشیم، در حالی که بالاخره ما خبر متواتر داریم، از امام باقر و امام صادق هم داریم. حالا در این که تعداد اخبار متواتر چقدره اختلاف، مختلف هم نقل می کنن، اما این استدلال شما نتیجه این است که ما دیگه خبر متواتر نداشته باشیم، لذا این مطلب است. بله چرا وقتی ایشون میگه که وقتی ایشون میگه نمیشه به صورت علن مطرح بشه، معناش این است که نمیشه روایات در جمع بیان بکنن، فقط زراره باید یواشی به یک نفر میگفته، اون یه نفر هم به یه نفر دیگه میگفته تا همینطور به دیگران منتقل بشه، اما اینکه ده نفر بیان از زراره بشنون عدد تواتر تشکیل بشه، چون وقتی این فرمان شرایط شرایطی بوده که نشر علنی روایت ممکن نبوده. نه اینو ایشون نمیگن احادیث که منافر با تقییه داره، ایشون میگن که چون شرایط شرایط تقییه بوده نشر علنی حدیث ممکن نبود. بیشتر رو کلمه نشر علنی تأکید دارم، اگر حدیث به صورت علن نشر نشه دیگه متواتر نمیشه، اگر هم متواتر نشد قطعی صدور نیست. استدلال ایشون اینه، نه اینکه تو این روایات داریم که یقینا مخالف با طبیعی هست. خب لذا ایشون از این مطلب اول خودشون هم عذور میکنن. در مطلب دوم میفرمان خیلی خوب، حالا ما بر فرض که بگیم احتمام ائمه، وقت باز این نکاتی که امروز عرض کردیم از کلام صحابه و سائل، ائمه خودشون احتمام داشتن، یعنی چی؟ یعنی امر به کتابت میکردن، حتی روبات در مجلس خود امام می نوشتن، یا اگر تو مجلس نمی نوشتن توی زندگی احوالات اونها داره بلا فاصله می رفتن منزل. حالا زمان قدیم هم اینطور نبود که از محل امام تا منزلشون نیم ساعت راه باشه، با چند دقیقه می رسن به منزلشون، می رسیدن منزل بلا فاصله روایت رو می نوشتن، روایت رو می نوشتن، جمع که می شد می آوردن عرضه می کردن بر امام علیه السلام، امام مجدداً ملاحظه می کرد. اون وقت اخباری ها می گن آقا این احتمام و این برنامه اصحاب علم می آره. ایشون در مطلب دوم می فرمان خیلی خوب، بر فرضی که ما بگیم علم می آره، علم به چی می آره؟ متعلق این علم چیه؟ آیا علم به این میاره که این اصول اربع نعم از مصنفینش صادر شده و اونا این روایت رو تو این کتاب نوشتن، یا علم میاره به این که این روایت رو امام فرموده؟ میفرماین اون چرا که ما میتونیم نتیجه بگیریم علم به صدور این اصول از صاحبان و ارباب این اصوله، نه علم به صدور از معصومی. چرا؟ برای که میفرمان همین 400 نفر اصول اربعه هم اینا اولا همشون که عادل و محسن نبودن، اگر خود اینها 100% عادل بودن موثق بودن خب یه حرفی بود، اما در میان اینها احتمال کذب برخی از اینها وجود داره، این هم بلد. و ثانیاً اگر احتمال کذب نباشه، احتمال اشتباه که وجود داره، ممکن است ابن ابی عمید آدم صادق القولیه اما یه روایتی رو از امام شنید، امام فرموده یجوز و اون بیاد بگه یجب، امام فرموده یجوز و اون بیاد بگه لا یجوز، احتمال اشتباه وجود داره. اون وقت اینجا شاهدی میارن. حالا عرض میکنم اصالت عدم قصدت یقین نمیاره برادن، اعتبار میاره. ها احسن دوال عرض میکنم که دیدیم مطلب دوم ایشون تمام بشه. در مطلب دوم ایشون یه روایتی رو از حذیفه بن منصور که یکی از صاحبان اون اصول اربعمئه میفرمد شیخ طوسی، یه روایت رو از ایشون نقل کرده. روایت چیه؟ از عرض می شود محمد ابن ابی عمید از حذیفه ابن منصور از امام صادق علیه السلام که ان شهر رمضان لا ينقص عن 30 یوما. تو روایات ما یه روایاتی داریم که معروف به روایات عددیه است که ماه رمضان از 30 روز کمتر نمیشه. خب اون وقت شیخ فرموده و حاضر خبر لا یسته حل عمل و بهی من وجوه، این خبر رو نمیشه عمل کرد. چرا؟ وجه اول اینه ان متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الاصول المصنفه و منها و انما هو موجود في الشواذ من الاخبار. فرموده این متن حدیث در اصول مصنفه امامیه نیامده، یعنی اصول روایی، در کتب روایی که روایات شاذ رو نقل میکنن آمده. و وجه دوم ان کتاب حذیفه عریان من، وقتی ما به خود کتاب حذیفه مراجعه میکنیم تو کتاب حذیفه این روایت نیامده. خب و مرو مالکویی میفرماین که ولو کان هذا الحدیث صحیحا ان لزمنه کتابو، اگر این حدیث صحیح باشه از حذیفه باید در کتابش می آمد. ندیده ای که می گیرن بخواهم بگن شیخ طوسی در صحت این حدیث از حذیفه تردید داره، در حالی که ناقل از حذیفه کی هست؟ محمد بن ابی عمیره که از ارشد ادلای روایته. خب چرا با این که ناقل محمد بن ابی عمیره اما مع ذلک شیخ طوسی در صحت این روایت تردید داره؟ آن کنی فرمان برای که شیخ احتمال داده محمد بن ابی عمیره در اینجا اشتباه کرده، احتمال سهل و اشتباه در حق محمد بن ابی عمیره رو داده. بعد فرموده فاذا کانت مثل هذه الروایه لا یحکم بصحتها فما حال الروایات التي یرویها الضعفاء والمشهورون. اگر یه روایتی که راویش محمد بن ابی عمیره شیخ آمده رد کرده، فکیفه به اون روایاتی که رواتش یا ضعیفن و یا مشهور. این مطلب دوم مرحوم آزمویه. ما بر این مطلب دوم سه اشکال وارد کردیم. اشکال اول این است که با این بیانی که اخباری ها دارن که ائمه امر می کردن به کتابت، روات می نوشتن، عرضه می کردن این کتاب رو بر امام، اصلا بخواهم این رو به صورت دستبندی بکنیم، مجموعه عرضت کلام اخباری ها و مدعای اونها که این بر طبق اتفاقان روایات متعدده هم هست، ائمه امر به کتابت می کردن در مجلس امام یا بلا فاصله در منزل می نوشتن، سوم می آمدن عرضه می کردن بر امام، چهارم اخباری ها می گن ائمه مؤمنین رو به همین اصول چه کردن؟ ارجاع دادن، یا اگر مؤمنین بر طبق این اصول عمل می کردن تقریر کردن و تأیید کردن. خب آیا با این مدعای اخباری ها اگر ثابت باشه، ما فقط قطع به صدور روایین اصول از ارباب این اصول دیگاه میکنیم، یا اگر این مدعای چهار مرحلش درست باشه قطع به صدور روایات از ائمه پیدا میکنیم؟ بنابراین این فرمایش اشکال اولش اینه. اشکال دوم فرمودن در میان صاحبان این اصول بعضی ها هستن که موثق و عادل نیستن، احتمال کذب در موردشون هم. خب بگیم اخباری ها گفتن باشه، ما چون قرائن داریم برای این که این روایت از امام علیه السلام صادر شده، با وجود قرائن حالا خود صاحب اصلا اگر کاذبم باشه اشکالی نداره. حتی گفتن اگر صاحب یک اصلی منحرف از امامتن شده باشه، با اون برخورد شدیدی که با منحرفین از امامت داشتن، باز گفتن مانعی نداره. چه نیازیه که ما بگیم ما در میان صاحبان اصول افرادی هستن اینا موثق نیستن؟ خب نباشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که همین شاهدی که ایشون آوردن، روایتی که ابن ابی عمیر از حذیفه ابن منصور نقل کرده، اتفاقا درست برعکس مطلوب و مدعای مرحوم آلخویه. چرا؟ از
شیخ بپرسید آقا تو چرا این روایت رو جعل نمی کنی؟ خودش تصریح کرده ان کتاب حذیفه ابن منصور عری منها، مرسید تو کتابش نبوده. این روایت تو اصول مصنفه نیامده. تازه باز اخباری ها مجرد آمدن یه روایت در یک عصر رو هم گفتن برای ما یقین‌آور نیست، باید در چند تا عصر بیاد، یا اگر در یک عصر اومده اون عصر صاحب شده مشهور باشه، معروف باشه، ولا 400 تا اصول اربعه بوده. بگیم آقا اینا دیگه هر روایتی در هر عصری آمد، نه، بالاخره با قرائنی که میخواد بگن این چنینه. حالا خود شیخ طوسی میگه این روایت در کتاب حذیفه بن منصور نیامده. نه اینکه ما بیان بگیم شیخ طوسی احتمال اشتباه و سهم را در مورد ابن ابی عمیر داره، لذا این مطلب دوم مطلب صحیحی به نظر نمیرسه. خب حالا به همین مقدار اینجا اکتفا میکنیم، چون روز چهارشنبه میخوام یک حدیثی رو بخونیم و آقایون دنباله این کلام مرحوم آلخویی رو دنبال بکنن، حتما ببینید مقدمه این معجم رو، تا ما بعد از اینکه کلمات ایشون رو تماما نقل کردیم و مورد بحث هم قرار دادیم، ببینیم که انصافا نکات خیلی دقیق‌تری رو حالا ایشون بیان فرمودن. حالا این دوتا مطلبی که گفتیم چندان مطلب مهمی نیست، نکات محکمتری رو در دنباله دارن، بلکه انشاءالله این رو در روز شنبه دیگه این بحث رو بتونیم تمام بکنیم. خب صفحه 22 جلد اول معجم و رجال الحدیث مرحوم محقق خویی قدس سره، در خطبه متقین در نهج البلاغه، اونجا این تعبیر که امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یکی از صفات متقین بیان فرموده، فرموده عظم الخالق فی انفسهم فصبر ما دونه فی اعیونهم. این خیلی صفت مهم و بسیار با اهمیتیش که امیرالمومنین علیه السلام برای متقین بیان کرده، و این صفت خودش آثار تربیتی اعتقادی اخلاقی بسیار فراوانی داره، و اگر ما بتونیم تلاش بکنیم به مقداری از این صفت ما نائل بشیم، این برای ما بسیار با ارزش خواهد بود. حضرت می‌فرماید که متقین کسانی هستند که در نفوسشون عظمت خالق همیشه موجوده. عظمت خالق و فی انفسهم یعنی اصلا بزرگی و عظمت خداوند تبارک و تعالی همیشه در یاد اونها و در وجود اونها. انسان نسبت به خداوند اون گاهی به یاد خدا میفته، گاهی یه مرحله بیشتر اگر موفق بشه نماز بخونه، موفق تر بشه نماز اول وقت بخونه، موفق تر بشه نافله بخونه. اینا باز همش از مصادیق ذکر خدا. این تعظیم خالق به نظر انسان میرسه که یه مرتبهی بالاتر از یاد خداست. انسان نماز میخونه، از اول نماز تا آخر نمازم ممکنه موفق به یاد خدا باشه، اما این عنوان این اعظم الخالق یه عنوان خیلی بالاتر از اینه. شما ببینید این ذکر لا اله الا الله که بالاترین از کاره و مفتاح برای خیلی از کاره. انسان این رو وقتی مداومت برش داشته باشه برای از که میخواد به این نقطه برسه. خود تکبیر فقط برای این است که انسان میخواد به این نقطه برسه. این که انسان بعد به نمازش و ختم نمازش تکبیر داره و بعد از نمازش هم این تکبیر رو مثلا 34 مرتبه تکرار میکنه، این فقط برای این نیست که من اعتقاد دارم به این که خدا بزرگه. این یه مرحله شد. برای این است که وجود و بزرگی خدا رو در نفس خودم متجلی بکنم. خب تجلی عظمت خدا در نفس چجوریه؟ آثار چیه؟ این که خداوند بزرگ باشه در نفس انسان، این معناش این است که دیگه ما سوای خدا حتی خودش هیچ رنگ و ارزش و اعتبار و وجودی اصلا نداره و همه مشکلات و همه بدبختی های ما از این است که برای خودمون اعتبار قائل میشیم، برای خودمون یه محلی از اعراب قائل میشیم، برای دیگران هم اعتبار قائل میشیم و این سبب میشود که انسان عظمت خالق در نفس او کمرنگ میشیم. ما باید این مرحله رو خیلی تلاش کنیم. البته نمیشه که با یه روز و دو روز انسان به این مرحله میرسه، به مجرد تصور بگیم که خدا دیگه در پیش من خیلی بزرگه. نه، شما ببینید همانطوری که به یه مطلبی که خیلی علاقه دارید، انسان به والدینش خیلی علاقه دارید، برای اونها یک احترام قائله. اگر یک کسی در مقابل اونها کوچکترین اهانتی رو، تنقیدی رو به والدین او داشته باشه، برآشفته میشه. آیا ما در مورد خداوند واقعا همینطوری؟ آیا خداوند در وجود ما واقعا این چنینه؟ اگر انسان بخواد واقعا ببینه که این عظمت خدا در نفس او چطوره، ببینه که واقعا نسبت به دین خدا، نسبت به احکام خدا، نسبت به اونی که خدا فرمانده، چقدر انسان اهتمام داره، چقدر انسان برای اعتبار قائله. اگر یه موردی مورد شبهه بود، امکان نداره انسان متقی به شبهات خود تن بده و شبهات رو انجام بده. امکان نداره. برای اینکه این با عظم الخالق و فی انفسهم سازگاری نداره. ما طلبه هستیم به جای اینکه واقعا روز به روز در این مسیر عظم الخالق پیش بریم، روز به روز توجیهات پیدا میکنیم برای اینکه خودمونم مرتکب یک سری امور بشیم. در اموال بتونیم هر مالی رو تصرف بکنیم، در مسموعات بتونیم هر چیزی رو بشنویم، در گفتار بتونیم هر چیزی رو بگیم. ما اگر در مسیر واقعا متقین بخواییم قرار بگیریم، این عظم الخالق نباید اجازه بدیم چیزی که احتمال و حرمت درش وجود داره انسان مرتکبش بشه. ما در احوالات علما داشتیم، مثلا خود منم مکرر
مواجه شدم در مجلسی بوده، دیدم یکی از دوستان ما خوش رفت مجلس بیرون، بعد از این سوال کردم چرا شما مجلس رو ترک کردیم؟ گفت برای این که فلانی داشت یک مطلبی رو میگفت که این مطلب طبق یکی از فتاوای معتبر بزرگان گذشته خلاف، و من این اندازه حاضر نبودم مطلب خلاف بشنوم. این خیلی ارزش داره. حالا ما ها الان میگردیم در میان فتاوا میگیم آقا اونی که آسان‌تر، اونی که مطابق میل ما، اونی که مطابق نفس ما. خب این معناش این است که برای دین و خالق و خدا و اینها خیلی عظمت قائل نیستیم. ما میخواییم که راه فرار پیدا بکنیم، میخواییم دنبال این هستیم که فقط جلو رو نگیرن، اسقاط تکلیف بشه از ما، و این دور از ما و شما، این متوقع از ما و شما غیر از این هست. باید این مرحله رو پیش بریم که با من برسیم به این که از عمل خالق فی انفسنا، کسی که از عمل خالق فی انفسنا شد اگر تمام دنیا هم از او تعریف بکنن تغییری در او به وجود نمیان. آیا ما واقعا اینطوریم؟ آیا واقعا اگر به جای حجت الاسلام به ما بگن سنت الاسلام، یا به ما بگن مرمز الاحکام، حالا برای درو خودمون هم نیاریم، در دلمون و در قلبمون تغییر ایجاد نمیشه، خضورتی و ناراحتی ایجاد نمیشه. اگر بگیم تو منزل زن ما نمیدونه حالا ما زحمت علمی میکشیم، بین ما و بین یه آدم عادی اصلا فرقش رو متوجه هم نمیشیم. آیا اینجا برای ما ناراحتی ایجاد نمیشه؟ اینا همه منشأش این است که برای خودمون اعتبار قائلیم، و هر چی برای خودمون اعتبار قائل باشیم از اون طرف عظمت خداوند در وجود ما کمتر شده. اینا ملازمه داره با هم. اگر بگم آقا این درسی که من میگم بهترین درس، این درسی که من میگم فقط من میفهمم دیگران نمیفهمن، اینا همش میشه به همین برمیگرده. اما اگر بگم اگه امروز تونستم بسم الله الرحمن الرحیم بگم، این لطف خدا بوده. اگه امروز شرط و فرق نگفتم، بی رفت حرف نزدم، تونستم کلام بزرگان رو بفهمم، بیان برای شما نقل بکنم، این عنایت خدا بوده. آیا همین امروز الان واقعا عرض میکنم در درجه اول خودم میگم بعدم به شما همین یک ساعتی که بر خود گذشت آیا به این نکته بینی و بین الله توجه داشتیم یا نداشتیم؟ من خودم عرض میکنم نداشتیم و امروز نداشتم، و این بیچارگی میاره برای انسان. امروز که این طور شد فردا بدتر میشه، روز سوم خطر میشه، روز چهارم عواقب بدتری داره، به جای انسان بیاد که اصلا دیگه قبول نمی کنه، باورم نمی کنه. بیاییم واقعا از عمر خالق رو در وجودمون پیاده بکنیم، و از کنیم این آثار تربیتی خیلی فراوانی تو زندگی داره. انسان فقر رو به راحتی از کنارش میگذره، مرض رو به راحتی از کنارش میگذره. اگر دیگران تو دنیا بهش توجه نگردن، همین که خدا به اون توجه داره، همین که میگه که الهی لا تطرد وجهک عنی، همین که یقین داره خدا به اون توجه داره، بالاترین لذت ها و ارزش هاست برای اون. اصلا دنبال اینه که مخلوقش توجه پیدا نکنه. آدمی که در مسیر خدا دنبال اینه که مخلوقش توجه پیدا نکنه. بلد دنبال این باشه که اونا بهش توجه پیدا بکنن، این دنبال خدا نیست دیگه. بیاییم اول سال واقعا با این درست ها، با این زحمت ها، اینی که حالا تلاش میکنیم، ما میشیم صبح اول وقت میهیم درستی میگیم، درستی میشنویم، همه انشاءالله در همین مسیر باشه. و سلام الله علیه.